غریزه خرافه پرست برای گرفتن انتقام چندان به انتظار نماند. در واقع به تحقق پیوستن گواهی دل معجزه نیست. گواهی دل نوعی آمادگی قبلی است برای چیزی که می‌ترسیم پیش بیاید و در نتیجه اگر از آن خبر دهد کار جادوگری نیست. بهتر است بگوییم کار آبیاب است. با نزدیک شدن به چشمه لرزشی آگاهش می‌کند که آب در کار رفتن خاک است. در آستانه سالن آنت دلش آگاهی داد، ولی او ابرو در هم کشید و همین که به درون رفت آرام گرفت. پیش از آن که سولانج فیلیپ ویلار رو به او معرفی کند، آنت به یک نظر درباره‌اش قضاوت کرد. از او خوشش نیامد و از آن خود رو سبکبار یافت. فیلیپ هیچ زیبا نبود، کوتاه و تنومند با پیشانی برآمده بر فراز چشم‌ها و آرواره‌های درشت، ریش کوتاه نکتیز، نگاه آبی پولادین، سخت بر خیشتن مسلط، سردی مؤدب و آمرانه‌ای داشت. سر میز در کنار آنت نشسته گفتگوی دوگانه‌ای رو دنبال می‌کرد. یکی همگانی که سولانج به شیوه دمبریده خود رهبری می‌کرد و دیگری آن که در فاصله‌های صحبت با پهلونشین خود داشت. در هر دویشان همان گفتار موجز و صریح و برنده رو به کار می‌برد. هرگز دچار تردید نمی‌شد، نه در کلام و نه در اندیشه. آنت هرچه بیشتر میشنید دشمنی بیشتری درباره‌اش احساس میکرد. به گفته‌های او از زیر نقاب بی‌تفاوتی خشک و دیرجوشی پاسخ می‌داد. به نظر نمی‌رسید که او برای آنچه آنت می‌گفت چندان ارزشی قائل باشد. بیشک او آنت رو از روی تمجیدهای بی‌مزه‌ای که سولانج از وی کرده بود می‌شناخت. به زحمت اگر مؤدب بود. و این تعجبی بر نمی‌انگیخت. همه به رفتار خشنش خو گرفته بودند. ولی آنت آن رو با بیتابی تأمل میکرد. آنت از گوشه چشم بیان که به نظر آید که میبیندش، یکایی که خطوط چهرش رو بر میرسید و از آن میان یکی هم نمیافت که پسندش افتد. با این همه تأثیر کلی به هیچ رو حاصل جمع تأثیرهای جزئی نبود و هنگامی که آنت بی هیچ آشوبی به پایان بررسی خود میرسید، از نوع آشوب خود رو باز میافت. یک حرکت دست، یک چین خوردگی صورت، آنت ازش میترسید و میاندیشید به خصوص نباید که او مرا ببیند. سولانج از نویسنده‌ای سخن میگفت که استعدادی در زمینه عشق داشت. فیلیپ گفت چه استعداد قشنگی، تازه در خود زندگی عشق ارزشی ندارد. ولی من در هنر نفرت انگیزتر از این چیزی نمیبینم. که کسی عشق رو در بطری عرضه کند. خانم ها اعتراض کردند. خانم ویلار میگفت که عشق ریختن یکی از لذت‌های زندگی است. و سولانج عشق رو آرایه روح می دانست. ویلار از آنت پرسید خب شما چه اعتراض ندارید؟ شما هم عشق رو از فروشندهش می خرید؟ آنت گفت عشقهای خودم برایم کافی است، احتیاجی به عشق دیگران ندارم. گفت پس شما از مایه خودتان می خورید؟ آنت گفت شما وسیله‌ای دارید که از شرش خلاص کنید؟ او گفت سخت دل نباشید. آنت پاسخ داد در کار یاد گرفتن سخت دل هستم. ویلار زیر چشمی نگاهی سریعی به وی افکند. دیگران همچنان سرگرم عرضه‌داشت احساسات خود بودند. فیلیپ بانت گفت آه، مثلا این مردک از آنهاست که باید یادش داد. و با گوشه چشم مارک رو بانت نشان داد که سیمای پرتحرکش هیجانات گوناگونی رو که پهلونشین زیبایش خانم ویلار در او برمی‌انگیخت با ساده دلی نمایان ساخت. بانت گفت میترسم از همکنون استعداد فراوانی در این زمینه داشته باشد. گفت چه بهتر. بانت گفت چه بهتر کسانی که بر سر راهش هستند. زیر پاشان بگذارد و بگذارد. او گفت شما با دل آسوده حرف میزنید. آنت گفت چاره نیست، خودتان رو کنار بکشید. او گفت برخلاف طبیعت است. آنت گفت نه، آنچه برخلاف طبیعت است دوست داشتن بیش از حد است. آنت گفت بچه خودم. او گفت هر که میخواهد باشد، به خصوص بچه خود انسان. آخه او به من احتیاج دارد. نگاهش کنید. آیا هیچ به فکرتان هست؟ برای یک خوردنان که بتواند در کف دست زنم بخورد منکر شما می شود. انگشتان آنت روی سفره منقبض شد. گفت آخ چقدر از او بدش می آید. ویلار انگشتانش رو دیده بود. آنت گفت من برای آن به وجودش نیاوردم که از او چشم بپوشم. ویلار پاسخ داد شما به وجودش نیاوردید، طبیعت به وجودش آورده. طبیعت شما رو به کار گرفته، پس از آن دورتان می اندازد. گفت من نمیگذارم که دورم بیاندازند. او گفت پس آماده جنگ؟ آنت جواب داد بلی، آماده جنگ. ویلار از روبرو نگاهش کرد. گفت شکست میخورید؟ گفت میدانم انسان همیشه شکست میخورد، ولی اهمیتی ندارد، مبارزه میکنیم. چهره آنت زیر نقاب خونسردی از مبارزه جویی شکفته بود، ولی نگاه آبی ویلار به یک باره از این چشم‌ها گذر کرد. آنت خود رو لو داده بود. فیلیپ ویلار خشن بود. خشونت پاره ای از نبوغش بود و او آن را به یک اندازه در درمانگاه و در تشخیص برقاسای بیماری‌ها و دقت و درستی حرکات دستش در تالار عمل نشان می‌داد که در کارهای زندگی یا در تصمیم‌هایش. او که عادت داشت به یک نگاه در ژرفای تن آدمی بخواند، بیدرنگ آنت رو به تمامی دریافت. آنت با صداهایش، با غرور و آشوبش، با مزاج و سرشت پرتوانش، با آنت حس کرد که او رو در چنگ گرفتند. بیدرنگ کلاه خودش رو به پایین سراند و لبش رو به زیر آورد و با خشم سرخوردگی دیگر جز زره یخبستهی در برابر نگاه حریف نداشت. از فشردگی قلب خیش آنت اکنون می دانست که دشمن آنجاست. دشمن؟ آری عشق، این واژه بیمزه که بس دور از آن نیروی بیرحمه است. در برابر علاقه ناگهانی که در فیلیپ بیدار شد و او بدان پی برد، آنت با خشکی طنزآمیزی پیش آمد که به خوبی کینه‌اش رو پوشیده نمی داشت و همین خود کار لو رفتنش رو به پایان رساند. آنت بیش از اندازه بیغش و بیش از اندازه صدایی بود. نمی توانست چهره سازی کند. همان برانگیختگی کینه‌اش تا ژرفای وجودش رو نمایان می ساخت. فیلیپ تنها کسی بود که می دید. دیگر در صدد بر نیامد که گفتگو رو از سر بگیرد. بسش بود و در همان حال که با سر و روی بی‌تفاوت یکی از داستان‌های تلخ و دلنشین خودش رو که نشان از تجربه دشوار خودش داشت برای حاضران میگفت، زنی رو که میبایست در تصرف آرد با نگاه میسنجید. از حاضران هیچ کس متوجه چیزی نشده بود. سولانژ و شوهرش با تأسف به خود میگفتند که آنت و فیلیپ هیچ پسند هم نیستند. خوی و خصالشان هیچ چیز مشترکی با هم ندارد، گرچه آنها با دعوت آنت و خانواده ویلار جز در پی آن نبودند که آنت و خانم ویلار رو به هم نزدیک کنند. راستی که برای هم ساخته شدند و در این زمینه با خوشبختی دیدند که به اشتباه نرفتند. نوئمی ویلار زن دلفریبی از سفیدپوستان مستعمرات بود، با استخوانبندی ریزه، تن گوشتالو و زرین مانند کبوتر بریان شده، چشمان ماده آهو، بینی قلمی، گونه‌ها لاغر، با دهانی کوچک و پیش آمده، گویی برای قاپیدن، پستان‌های جوان و گرد و صاف که سخاوتمندانه به تماشا می‌گذاشت، بازوانی نازک تراش، کمر باریک، پای کوچک، اندام‌های ظریف. ادای زن بچه سال در می‌آورد. با همان شورهای بلهوسانه، سستی و بی‌حالی، جهش‌های محبت، خنده، گریه و سخنانی نوت زبانی، موجودی به نظر می‌آمد شکننده، زودجوش، حساس و نه چندان باهوش، اما یکسر به خلاف این بود. اندیشمند بود و شهوانی، خشک و سودازده، به همه چیز توجه داشت. همه چیز رو حساب می‌کرد. خستگی ناپذیر بود، نشکن و شکننده، آری همچون شاخ بید که خم می‌شود. همچون شلاق ضربه می‌زند. چیزی ساخته شده از ساروج با روکش نرمی از مینا و تنها خود او می‌توانست بگوید که چون این لعاب ظریفی به بهای چه نیرو و چه زحمتی تمام می‌شود. و اما هوش، نوئمی چندان هوش داشت که می‌توانست قرض دهد. ذخیره‌اش در بانک بود. اما آن را جز برای یگانه چیزی که بدان علاقمند بود به کار نمی‌گرفت. شوهرش که نوئمی قیورانه در تملک خود گرفته بود، زناشوییشان از جانب هر دو سودای عقل و احساس بود، هم کامجویی و هم خودنمایی. عزم نوئمی برای تصاحب فیلیپ بر انتخاب این یک و حتی توجهش به نوئمی بسی تقدم داشت. این مرد که مانند برخی از همکاران نامبردار پاریسیش با شور و تاب تا به یکسانی فعالیت خردکننده حرفه‌ایش را با شرکت بی‌وقفه در پذیرایی‌های زندگی عیانی توأم می‌کرد، باز فرصتش یافته بود که چنان که می‌گویند قهرمان چندین داستان عشقی باشد. شهرت پیروزی‌های او در تکوین عشق دیوانه‌وار نوئمی و آرزوی مصممانه‌اش برای در چنگ گرفتنش و تنها برای خود نگه داشتن کم مؤثر نبود. فیلیپ در مورد زنها به هوش اهمیتی نمیداد. زن رو چنان می‌خواست که خوش‌اندام باشد و تندرست، برازنده و احمق. دوست داشت بگوید که زن هرگز آنقدر که می‌باید احمق نیست. نوئمی هیچ احمق نبود، ولی چه مانعی داشت؟ زنی که خواستار مردی شد، در برابر آینه همان صورت معنوی یا همان چشمانی برای خود درست می‌کند که مرد می‌خواهد. نوئمی با پیکر جوان خیش و با ستایشگری از فیلیپ رو مست کرد. حریصانه او رو در خود فرو برد. ولی معشوق بودن آسان کاری نیست، باید نوعی نبوغ به کار بست. هرگز هم فرصت آسایش نیست. پس از یک دوران طولانی بندگی دو جانبه عشق، فیلیپ کم کم خسته می شد. نوئمی که در پی بردن به کوچکترین نشانه های دگرگونی در قلب شوهر و عاشق خود سرعت شگرفی داشت، تنها به یک چشم می خوابید. او که همواره از رشک در بیدار باش بود، بیان که فیلیپ توجه یابد، خطر را به یک ضربت دست از سر راه خود دور می کرد. و با تومه کامبخشی و با حیله سازی که درش بود، بار دیگر مردی رو که آماده گریز بود به دام می‌کشید. این کار در آغاز به بازی می‌مانست، ولی مدتی دراز بدین حال نماند. نوئمی حتی بیشتر از فیلیپ می‌بایست مراقب خود باشد. همیشه توجه داشته باشد و برای ترمیم ویرانگری های پیش بینی نشده دقایق خیانت پیشه و برای ترمیم ویرانی های متحتم روزها و سالها همیشه آماده باشد. او دیگر همه شادابی نخستین رو نداشت. رنگ رویش کدر گشته بود. ظرافت چهره به خشکی می‌زد. سینه چربی می‌انباشت. طرح بیغش گردن در خطر بود. هنر بزک به یاری شاهکار به خطر افتاده و حتی بر دلربایی‌هایش می‌افزود. اما پیوسته در چه فشار روحی می‌بایست به سر برد؟ کوچکترین لحظه سهلنگاری رو راز او رو به چشم تیزبین سرورش که دیگر هم از یادش نمی برد فاش میکرد. نویمی هرگز نمی بایست بگذارد که غافلگیر شود. چه فاجعه‌ای! آن روز بامداد که یکی از دندانهای کوچک پیشینش در فک بالا شکست، نویمی نیمی از روز رو نهفته و نزد دندانساز به سر برده بود و به هنگام بازگشت فیلیپ دیدش که لبخند بیخدشهش رو به رخ وی میکشد و بدگمانی دیگری جز آنچه از حسد سرچشمه میگرفت در او بیدار نشد. اما بدگمانی و رشک شوهر کمتر مایه وحشت است تا دندان شکسته. میبایست بازی به احتیاط کرد. فیلیپ از آن شوهرانی نبود که بتوان آسان فریبش داد. خود او اهل بخیه بود. هرگاه که او یکی از آن نگاه‌های اشعه ایکس خودش رو بر نویمی میدوخت و این نامی بود که نویمی به خنده به نگاه شوهرش میداد تا خود رو فریب دهد و با آن سر و پایش رو وارسی میکرد، نویمی همیشه دچار تپش قلب کوچکی میشد. از خود میپرسید آیا میبینید؟ آری، فیلیپ میدید، اما به روی خود نمی آورد. در نظرش بزک نویمی جزی از طبیعتش بود و همینقدر که نتیجهش پسند دلش بود همه چیز درست بود. اما وای از آن روز که نتیجه ناموفق از کار درآید. نویمی دو شب نمیتوانست به اطمینان پیروزی خود آسوده بخوابد. با هر فردای دیگری میبایست از نو پیروز شود و مجاز هم نبود که خود رو پریشان خاطر باز نماید. برای آنکه خوشایند سرور خود باشد همیشه میبایست خود رو شاد و جوان و شکفته نشان دهد و این گاه توان فرسا بود. در پاره لحظات ماندگی که میدانست کسی نمیبیندش، نویمی چین عبوسی میان چشمان با لبخندی منقبض و لبانی سرخ خونچکان خود را در فرو رفتگی نیمکت وا میداد. ولی این ناتوانی روحی هرگز بیش از یک یا دو دقیقه طول نمیکشید. میبایست باز به راه افتد و او به راه میافتاد، جوان و شاد و شکفته. برای چه نه؟ نویمی خود چنین بود، او رو داشت، او رو از چنگ نمیداد و از آن گذشته در برابر سروری که نمیتوان چشم از او پوشید و تعدی از حد میگذراند امکان انتقام هست. هیس کافیست. نویمی رازهایی در چنته دارد. خودش اگر بخواهد ساعتی دیگر از آن سخنی خواهیم گفت. اما اکنون نویمی خندان است، آن هم تنها، نه از نوک دندان. نویمی خرسند است، هم از خود و هم از او. مطمئن است او رو در چنگ دارد و طبعا در همین هنگام است که فیلیپ از چنگ او به در می‌آمد. پس همه استادیش بیهوده بود، همه زحمت‌هایش بیهوده بود. همیشه باید لحظه‌ای فرا رسد که توجه در انسان سوس شود. حتی آرگوس به خواب رفت و پرنده در قفس مانده قلب عاشق پای بسته آزادی خود رو باز می‌ستاند. بر اثر یکی از خبط‌هایی که طبیعت بدان معتاد است و این دلاله مهربان سود خود در آن می‌بیند، سود خود در آن می‌بیند، نویمی تنها یک بار زنی رو خالی از بدگمانی نگریست و این زن آنت بود. او بر این اطمینان فریبنده تکیه میکرد که فیلیپ از زنهای روشنفکر بیزار است. از این رو آنت آخرین کسی بود که میتوانست مایه نگرانیش باشد. نویمی به قیاس تن و اندام رقیبان گذشته و آنچه از خودش در ذهن داشت، برای خود از زنی که میتوانست شوهرش رو از او بدوستد تصویری درست کرده بود. چون این زنی رو مانند خود کوتاه میدید، با موهای روی هم مشکی، زنی به یقین قشنگ، ظریف، اشوه‌گر که میداند چگونه از امتیازات خود بهره گیرد. فیلیپ عقیده طنزآمیزی ابراز میکرد که چون زن منحصراً برای کامجوی مرد ساخته شده است، میباید در زندگی معاصر یک چیزک زینتی باشد با ساختی بسیار دقیق، اما طوری که آسان بتوان با آن ور رفت و بیان که جایی بسیاری بگیرد بتواند به نحو دلپذیری سالن و اتاق خواب رو بیاراید. او زنهای بلندبارا رو دوست نداشت و به ظرافت و رعنایی بیشتر اهمیت داد تا به زیبایی. و اما از نظر هوش و خصال معنوی می گفت که هرگاه بدان نیازی احساس کند آن را نزد مردان می جوید و تنها هوشمندی که از زنان توقع دارد هوشمندی تن است. نویمی در این زمینه او را خلاف نمی کرد، خود با چنین تصویری مطابقت داشت. آنت اما با آن مطابقت نداشت. بلند بالا و تنومند و به وقت استراحت که هیچ چیز شوری درش بر نمی آید زیباییش سنگین می نمود و هنگامی که خود نمی خواست عاری از ظرافت بود. او جنون بود در کالبد مادگاو جوانی که در چمنزار چرت می‌زد. نویمی او را اطمینان بخش یافت و این نکته که آنت چهره یخ‌بسته‌ای به فیلیپ نشان می‌داد از دیده نویمی جاذبه‌ای هم به او بخشید. از سوی دیگر آنت که به خوشگلی در زنان سخت حساس بود و به دوست داشتن آنچه به خود او نمیمانست گرایشی داشت، شیفته نویمی شد. آنت هنگامی که با او به گفتگو درآمد نشان داد که او نیز هر زمان که دلخواهش باشد لبخندی افسونگر دارد. از این همه چیزی از نظر فیلیپ پنهان نماند و آتش عشق نوزادش از هر دو چهره آنت مایه گرفت، هرچند که از آن دو یکی برای فیلیپ نبود. برای فیلیپ نبود؟ عشقی که واپس میزنند برای باز آمدن به جایی که از آن رانده شده است حیله های بس زیرکانه‌ای دارد. در همان زمان که آنت فیلیپ رو از غور رسی در اندیشه خود من میکرد و در پس ناخوشایندترین چهره های خود سنگر میگرفت، بعدش نمیامد که فیلیپ بتواند از فراز دیوار دلرباترین چهرهش رو هم ببیند. فیلیپ خوب دیده بود. از آن گوشه سالن همچنان که آزمایش تازه‌ای رو برای میزبان خود شرح میداد، نگاهش به زنش بود که برای او کار میکرد. آنت و نویمی آنچه از فریبندگی و نوازشگری داشتن نثاره هم میکردن و در این زمینه نویمی هرگز کمبودی نداشت. اما آنت اینک احساس بغرنجی به دو الهام میبخشید که دغدغه خاطرش از فیلیپ با آن بیگانه نبود و گوشش در آن گوشه سالن به صدای برایی میرفت که میدانش شنونده دارد. آنت از او بدش میامد و بدش میامد. فیلیپ آن ژرف در این بخش سرشت واپس زده آنت بود، آن که آنت میخواست واپس بزند، سرشتی بدکار نیرومند، غروری سخت دل و آمرانه، نیاز تسلط، توقعات اراده، توقعات هوش و همچنین از آن تن شهوت پرست و تنخو، سودای بی عشق که نیرومندتر از عشق است. و چون آنت از این دام و دد روح در خود بیزار بود، در او هم از آن بیزار بود. ولی این پای نهادن در میدان نبردی نابرابر بود، دو دشمن بر ضد آنت، او و آنت. فیلیپ ویلار از یکی از خانواده های قشر پایین بورژوازی برخاسته بود. پدرش در یکی از شهرهای کوچک شهرستان فرانش کونته چاپخانه داشت. مردی بود فعال، پر جنب و جوش، بیباک، که هم نیروی کار درش بود و هم آن بیپروایی اخلاقی که برای موفق شدن در صحنه وسیع‌تری لازم است. ولی او هیچ موفق نشد، زیرا برای موفق شدن مرزی در بیباکی هست که باید بدان رسید، اما از آن در نگذشت و او همیشه از این مرز در می‌گذشت. گرداننده یک روزنامه محلی که بر آب‌های گلالود سیاست شناور بود، جمهوری‌خواه طرفدار گامبتا، سخت مخالف کشیشان، سردمدار بزرگ معرکه های انتخابات، او یک بار در زمینه حتاکی و باجخواهی از آنچه قانون نه عرف و عادات مجاز شمرده پیشتر رفت و چون محکوم شد کسانی که او در خدمتشان بود از او بریدند و او که بدتر از همه بیمار گشته بود خود را ورشکسته و ناگزیر از فروش چاپخانه دید و اکنون که دیگر وسیله‌اش نداشت که به کار کسی آید یا کسی رو بترساند، در تاختن بر او همه کینه های محلی پوزبند و افسار گسیختند. آنگاه او دیوانوار به سان گرگی بر ضد بیماری و فقر و بدخواهی مردم دست و پا زد. خشم درماندگی حالش رو بدتر از بد کرد و او در حالی که تا واپسین دم دود کینه بیرحمانه خود رو نسبت به خیانت همراهان سابق بیرون میداد جان سپرد. پسرش در آن زمان 10 سال داشت و هیچ چیز از این لعن و نفرین پدر برایش ناشنیده نماند. مادرش زن روستایی غیرتمندی از کوهستان جورا که به مبارزه با خاک کم حاصل سیلی خورده بادهای سخت خوگیر بود، به عنوان خدمتکار روزمزد و رخشوی کنار جو به کار پرداخت و دشوارترین کارها رو بر عهده گرفت و او که مانند مادیانهای ترش خوشبنیه و پرزور بود، کار رو به اندک زمانی با 4 دست و پا با کالبد آهنین خود از پیش می برد. پول دوست اما دقیق و درست کار بود، بر خود سخت می گرفت و خسیس بود. مردم از او می ترسیدن و خواستارش بودن. زبان گزنده ترسناکی داشت که مهارش می کرد. همه می دانستن که او از طریق شوهر در گذشته خود بر رازهای بسیاری از خانواده ها آگاهی دارد و او اگرچه از آن بهره نمی جست اما در اختیارش داشت. از این رو به احتیاط نزدیکتر می دیدن که در برابر خدماتش پولی به او بدهند تا از آن چشم بپوشند. با روحی فارغ از وسواس و در عمل دقیق و سختگیر، آتشی تیرگون، آری در این نژاد چیزی از خون اسپانیایی مانده است، سودای انرژی بی‌پایان، توأم با بی‌باوری گلوایی که به هیچ چیز اعتقاد ندارد اما چنان عمل می‌کند که گویی رستگاری یا عذاب آن جهانی در پایان کار است. این زن جز پسر خود کسی رو دوست نداشت و چه وحشی خوی دوست داشتنی. از آن چه از گفتنش در برابر دیگران خاموش می‌ماند، چیزی رو بر پسرش پوشیده نمی‌داشت و او همچون شریک خود رفتار می‌کرد. تنها برای او جاه طلب بود، خود رو فدا می‌کرد و او نیز می‌بایست خود رو فدا کند. فدای چه؟ فدای انتقام خود. خود؟ آری خود. انتقام پسر، انتقام مادر، هر دو یکیست. مهربانی نه، ناز و نوازش نه و به ویژه آهوزاری نه. محرومیت بکش، بعدها به نعمت و ناز می‌رسی. وقتی که پسر از مدرسه برمیگشت و خدا میداند که مادر با چه تلاش کار و سیاست مداری توانست به هزینه شهرداری برایش جایی در دبیرستان شهر و سپس در دبیرستان مرکز شهر به دست آورد، هنگامی که او سرافکنده و کتک خورده از دست بچه بورژوا وارثان بی احتیاط بدخواهی نهفته پدرانشان به خانه باز میگشت، مادر به او گفت کاری کن که بعدها زورت به آنها بچربد، به کونت بوسه خواهند داد. میگفت روی خودت حساب کن، روی هیچ کس حساب نکن. و او روی هیچ کس حساب نکرد و به زودی نشان داد که میباید او رو به حساب آورد. مادر موفق شد آنقدر در زندگی چنگ بیندازد و زنده بماند که پسر پس از به پایان رساندن دبیرستان در سال اول دانشکده پزشکی پاریس نام نویسی کند. او سرگرم امتحان بود که مادر به بیماری سینه پهلو بستری شد. نخواست پیش از پایان امتحان مزاحم او گردد. مرد و پسر بر بالینش نبود. مرد و پسر بر بالینش نبود. مادر با خط درشت خود که مانند پیچک‌های رز در بهار پیچ در پیچ بود و در آن نقطه‌ها و اکسان‌ها همه به درستی بر جای خود نگاشته شده بود، روی صفحه کاغذ سفیدی که با دقت از یکی از نامه‌های پسرش بریده بود و این پسر در کاغذ صرفه‌جویی چندان نمی‌کرد نوشت: من رفتنیم، پسرم محکم بیست، وانده. و او وانداده بود. در بازگشت به شهر خود برای به خاک سپردن مادر مبلغ کوچکی به دستش آمد که مادر روز به روز پس‌انداز کرده بود و این پول به وی امکان داد که بعد یک سالی از عهده هزینه‌های خود برآید. پس از آن چون جز خود کسی نداشت، نیمی از روزها و گاه نیمی از شب‌های خود رو صرف به دست آوردن پول برای گذران نیمه دیگر کرد. هر هیچ کاری روگردان نشد. نزد مردی به کار پرداخت که پوست جانوران مرده رو پر کاه می‌کرد، پر کاه می‌کرد و به صورت طبیعی باز می‌آورد. برای یک پیکرتراش مدل شد. روزهای یک شنبه در کافه‌های اومه پاریس یا شنبه شب‌ها در رستوران‌هایی که ضیافت عروسی برپا بود پیش خدمتی کرد. حتی اتفاق افتاد که صبح یک روز زمستان که پاک بی برگ و نوا مانده بود، جزو یک دست رفتگر برای برف‌روبی به کار گرفته شد. او در توسل به گدایی‌های بی‌شرمانه، به کمک گرفتن‌ها و قرض خواستن‌های خاریزا تردید به خود راه نداد. قرض‌هایی که نمی‌توان باز پرداخت و به فلان حمال و بقال حق می‌دهد که برای یک سکه 5 فرانکی با تو رفتاری بی‌ادبانه داشته باشد. ولی به بانگاهی که او به دیشان می‌افکند، آنها این کار را از یک بار به دو بار نمی‌رساندند. اما آن وقت چون نمی‌توانستند دلشان را با تحقیر او خوش کنند، به کینه‌توزی محتاطانه پشت سر روی می‌آوردند. به بدگویی از او می‌پرداختند. فیلیپ تا بدانجا پیش رفت که طی چند ماه کار بیامان پولی رو که روسپی محله در اختیارش می‌گذاشت بگیرد. او از این کار شرم نمی‌داشت، زیرا برای خود او نبود. او که خود را با محرومیت از پا در می‌آورد، برای موفقیت بیشک او نیازهایی داشت. دلش می‌خواست از همه چیز بهره‌مند شود، ولی او به نیازهای خود مهار می‌زد. بعدها پیش از هر چیز می‌باید پیروز شد، اما برای پیروز شدن باید زنده ماند، به هر وسیله زنده ماند. پیروزی همه لکه‌ها رو می‌شوید و پیروزی حق او بود. فیلیپ حس می‌کرد که دارای نبوغ است. او توجه استادان و رفقای دانشجو رو به خود جلب کرد. کارهای علمی بر عهده‌اش گذاشته می‌شد که مردانی به نام پس از پاره‌ای دستکاری‌های سرسری امضای خود رو پای آن می‌نهادند. فیلیپ می‌گذاشت که بدینسان از او بهره‌کشی کنند تا حق خود رو بر کسانی که در رو به روی تازه واردان می‌بستند مسجل کنند. آنان خیلی شتاب نداشتند که او رو به درون حریم راه دهند. به او عرض می‌گذاشتند. عرض گذاشتن نقدینه ایست که از صرف نقدینه های دیگر معاف می دارن. آنان برایش ارزش قائل بودند. آری این بهایی نبود که فر بهش کنند. او با همه بنیه محکم جورایی خود به هنگام برخوردش با سولانج از خستگی و کمی تغذیه در آستانه آن بود که از پا درآید. و این برخورد در یکی از بنگاه های متعدد نیکوکاری بود که سولانج با گشاده دستی صمیمانه و گاهگیری در زمینه عاطفی و پولی زیر حمایت خود می گرفت. در یک درمانگاه کودکان در آنجا سولانج فیلیپ رو دید که با تلاشی پرحدت، آن حدتی که در او بود تا هر جا که ذره امید می رفت خود رو به پیروزی برساند، بر بالین کودکانی که به نظر می رسید محکوم به مرگن فداکاری کند. چه بسا که او شبها در آنجا سر می برد و رنگ پریده و فرسوده، اما با چشمانی که از تب و از نبوغ شعله می کشید از میدان نبرد به در می آمد. وقتی که دشمن رو شکست می داد تقریبا زیبا بود و در کنار بیمار خردسالی که نجات داده بود نیکتر از نیک می نمود. آیا او دوستش می داشت؟ امکان دارد. حد نمی توان دانست. هرچه بود حرف آخر رو با بیماری او زده بود. سولانج هنگامی که به وضع فیلیپ پی بود دوچار یکی از آن بحران‌های عاطفی متناوب شد که در آن سراسر افقش رو همان یک چیز سد می کرد. کسی که می خواست از این موقعیت بهره‌گیری کند نمی بایست وقت تلف کند. فیلیپ هرگز وقت تلف نمی کرد. این مرد که در کار غرق شدن بود دستی رو که به سویش دراز شده بود گرفت و با آن حتی بازو رو و امکان داشت که باقی رو هم بگیرد، اما متوجه شد که سولانج در شوق نیکوکاری خود اندیشه مناسبات عاشقانه رو راه نمی‌دهد. سولانج دوست داشت که در خود شور و وجدی برانگیزد، اما این کار خللی در آرامش او پدید نمی‌آورد. فیلیپ تا آن زمان هرگز ندیده بود که زنی به او علاقه‌مند گردد و در جستجوی نفع خود نباشد. سولانج زن نیکدل لذت خود رو در خود می‌یافت. از دیگران جز این نمی‌خواست که او رو در تصویری که خود از ایشان می‌پرداخت خلاف نکند. در حقیقت او علاقه‌ای به شناختشان نداشت. آنچه رو که در دیگری می‌توانست برایش ناخوشایند باشد، به بهانه آنکه این سرشت حقیقی‌اش نیست، از میدان دید خود کنار می‌زد. و جز آنچه به خود او می‌مانه چیزی رو در ایشان حقیقی نمی‌گرفت. بدینسان به جایی می‌رسید که جهانی برای خود می‌ساخت، سراسر انباشته به مردم خوب و بی‌ضرر مانند خودش. فیلیپ با کمی تأخیر و کمی احترام خود رو به دست سولانج سپرد. او مردم احمق رو دوست نمی داشت و کسانی رو هم احمق می شمرد که جهان رو چنان که هست نمی بینند. اما آن نیکی که تنها به زبان نبوده بلکه در عمل می آید برایش یک منظره عادی نبود. ارزش ها هر چه می خواهد باشد، اخلاقی یا ضد اخلاق، عمده آن است که به چیزی بیارزد. نیکوکاری سولانج مجازی نبود. همین که دانست فیلیپ به چه بینوایی روزگار می گذراند و چقدر زحمت بر دوش دارد، برایش تا زمانی که از امتحانات هر ساله فارغ شود ماهانه‌ای مقرر کرد، فرصتی برایش فراهم آورد تا بتواند با خاطری آسوده کار کند و باز لطف بیشتری نشان داد. از آشنایی‌های گسترده خود بهره جست تا یکی از استادان با نفوذ جهان پزشکی را به دو علاقه‌مند سازد، یا از آنجا که آن مرد دوراندیش از توجه به ارزش تشویش انگیز این گرگ بچه گرسنه غافل نمانده بود، کاری کند که علاقه‌اش به وی محدود نمانده به ظهور درآید. سرانجام باز هم سولانج بود که او رو با یکی از پادشاهان آمریکایی روغن نباتی خواستار نیل به جاودانگی به پایمردی دیگران مربوط ساخت و به دیوسیله راه‌های شهرت سری رو به رویش باز کرد. چنان که فیلیپ شهرت خود را ابتدا در آن سوی اقیانوس روی هنرنمایی‌های بیباکانه خیش در بیمارستان کاخاسای فرعون آمریکایی پایگذاری کرد. اما از این گذشته در طی سال‌های آزمون گاه اتفاق افتاد که سولانج حمایت شده خود را چندین ماه یکسر از یاد برد و مستمری مورود فیلیپ بر اثر فراموشی قطع شد. همه حسن نیت ثروتمندان موجب نمی‌شد که بتوانند بفهمند مدام می‌باید به پول اندیشید. پول دلواپسی مردم بی‌چیز است. سولانج بلیت کنسرت برای فیلیپ می‌فرستاد، برای که او در لوژ تئاتر مقرری عقب افتاده‌اش را به یاد این زن نازنین بیاورد، می‌باید شرم و حیا همه را فرو داده باشد. و در واقع فیلیپ آن را فرو می‌داد و این گاه تنها غذایی بود که در تمامی روز خورده می‌شد. سولانج آنگاه از تعجب چشم‌ها رو می‌دوراند. ها چه؟ آخ دوست عزیز، چقدر من بی‌حواسم. همین که به خانه برگشتم، سولانج وعده می‌داد باز یکی دو روز از یاد می‌برد و سرانجام پول رو می‌فرستاد و به زبان بسیار دلنشینی پوزش می‌خواست. فیلیپ که از انتظار و سرفکندگی دیوانه گشته بود با خود سوگند یاد کرد که بار دیگر از گرسنگی هم اگر بمیرد تقاضای پول نخواهد کرد. ولی مردن برای کسانی خوب است که نیازی به زنده ماندن ندارند و او بدان نیاز داشت. از این رو هر چند بار که لازم افتد با تقاضا خواهد کرد. سولانج از او نمی‌رنجید، گرچه غالبا فراموش می‌کرد. آخر آن همه چیز بود که می‌بایست بدان بیاندیشد، اما وقتی که به یادش می‌آوردم همیشه از پول دادن همان لذت به دو دست می‌داد. چه غریب بود آشنایی این مرد جوان پرشور و تشنه همه نعمت‌های زمین با این زن خوشگل و برازنده و مهربان که به زحمت از او بزرگتر بود و چنان نیکدل که می‌خواستی بخوریش، آن هم با دیدارهایی که تای چندین سال با هم داشتند بیان که هیچ چیز ناروایی در دوستیشان راه پیدا کند. سولانج آسوده جان در کار رخت و آرایش درباره مسائل کوچک معاشرت و زندگی عملی مادروار فیلیپ رو راهنمایی می‌کرد. غرور فیلیپ از آنکه توصیه‌ای از او بپذیرد یا بخواهد و حتی از آنکه با او درد دل کند و سرخوردگی‌های خود رو بازگوید شرم نداشت. او به هیچ ترسی می‌توانست چنین کند. سولانج هیچ چیز از آن درک نمی‌کرد. هیچ چیز واقعی چه اهمیت داشت؟ گوش می‌داد و سپس با لبخند نیک دلانه‌اش می‌گفت: شما می‌خواهید من رو به وحشت بیاندازید، ولی من حرفتان رو باور نمی‌کنم. زیرا سولانج تنها آن چیزی رو باور می‌کرد که حقیقی نبود و این مرد که نسبت به هر گونه ابتذال بی‌رحم بود، تنها یک تن رو در زندگی مستثنا داشت و آن سولانج رو. از قضاوت درباره‌اش سر باز می‌زد. فیلیپ اینک 6-7 ساله بود که با شهرتی پرهیاهو به شیوه آمریکایی اما استوار و مبتنی بر واقعیت‌های بی‌چون و چرا به پاریس بازگشته بود. پشتیبانی فیلبان آمریکاییش که در پی دلارهای گستاخ حمایت مقامات رسمی رو نیز یدک می‌کشید، به رغم صدهای سگانه حسد و جریان معتاد کارها و حقوق عادلانه کسانی که منتظر نوبت خویشند، راه رو به رویش باز کرده بود. اما حقوق عادلانه یا غیر آن، فیلیپ پا بر شکم همه پا بر شکم همه نهاد و گذشت. او امکان نداشت به افتخارات یا امتیازاتی که از روی استحقاق نبوده باشد فرود آید، اما اگر خود را شایسته آن می‌دانست دیگر درباره وسایل به دست آوردنش وسواس نشان نمی‌داد. او مردم رو بیش از آن تحقیر می‌کرد که به وقت لزوم سلاح‌های ناچیزشان رو با آریت نگیرد تا با همان سینه‌شان را سوراخ کند. او حتی از تبلیغات روزنامه‌ها که در گوش خراشی مانند سنج و شیپوری است که در گذشته در بازی‌های روستایی نمایش دندان کندن دلاک‌ها را همراهی می‌کرد چشم نپوشید. او کسی شد که در مجالس عیانی در شب‌های اول نمایش، در گشایش نمایشگاه‌های نقاشی و در ضیافت‌های رسمی حضور می‌یافت. به مصاحبه‌های هیجان‌انگیز تن داد. خود مقاله نوشت: آری کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. و با یکی دو نمونه به مخالفان خود نشان داد که قلم رو به همان خوبی به خوبی کارد جراحی به کار می‌گیرد. حال چه کسی مرد میدان است؟ با او جای ابهام و بازی‌های دو پهلو نبود. شیوهش در دست دادن با کسان می‌خواست بگوید اتحاد یا جنگ. به کسی کمترین امکان فرار از راه بی‌طرفی نمی‌داد.